از نظر فرهنگی خیلی از فرهنگ هامون نزدیک به این کشور، چه استفاده ای کردیم؟ میتونیم بگیم که ما ضعیفترین که
روسیه.
ما ضعیفترین نمایشگاهمون رو در روسیه داریم. حتی اگر بخش خصوصی وارد شده، با اتفاقاتی که با کارهایی که با بخش خصوصی کردن کلا نابود شدن بخش خصوصی که وارد شد.
من میخوام چون دقایق پایانی
من الان جنبندیشو میکنم موضوع. یا مثلا حتی کسایی که اومدن خواستن تو خود کشور خودمون انتخاب کردن در خصوص بحثی که مثلا ما در خصوص غذا داریم، حتی خود اون کشور اومد در کشور ما 5 تا برنامه رو برنامه‌ریزی کرد، ولی اولین برنامه‌ای که در استان گیلان برگزار شد بقیه برنامه‌ها رو انقدر سنگ اندازی که اتفاق افتاد که کاملا کنسل شد. حالا چه کار باید بکنیم؟ من فارغ از همه این حرفا میگم آقا دولت هیچ کاری نکنه. یعنی ما الان به جای رسیدیم در بخش خصوصی که میگیم اگر دولت هیچ کاری نکنه بهتره، یعنی حداقل بذاره بخش خصوصی کارشو بکنه، بخش خصوصی به سمت جلو بره. تا زمانی که قوانین سازمان طبق اشلهایی که در دنیا پذیرفته شده، امتحان شده، کسایی که پیشرو هستن و بخش نظارتیش بخش دست و پاگیری نباشه، تا اون زمان بذاره بخش خصوصی حداقل اتفاق بیفته. چون بخش خصوصی دلش میسوزه واسه پولش، بخش خصوصی میاد تلاش میکنه که این بازار رو ایجاد بکنه که درآمد کسب بکنه. وقتی میخواد درآمد کسب بکنه در جای درست خرج میکنه. اگر یک سال اشتباه کرد سال بعد میاد خودشو اصلاح میکنه. ما پتانسیلی داریم در دنیا که میتونیم الان خارج از بحث منابع، یعنی بخوام بگیم که طبیعی و غیر طبیعی، ما به حال زیر ساختایی که داریم یک موضوعی داریم که در دنیا منحصر به فرده. ما کشور سر تا سر حلالی اما نگاه نشده. چرخش مالی که اتفاق داره میفته، 121 میلیون توریسم حلال جابجا داره میشه که تا 2020 سال 2020 میلادی به 156 میلیون نفر میرسه که جمع پولی که خرج کردن 220 میلیارد دلاره. ما چه سهمی داریم ازش؟
بله خیلی متشکرم.
هیچ سهمی نداریم.
خواهش می‌کنم. نکته دقیقی رو اشاره کردین و اون هم مشارکت بخش خصوصی هست از بندهای اصلی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی هست که در واقع رابطه بین گردشگری و اقتصاد مقاومتی رو هم به وضوح مشخص می‌کنه. اما اینکه ما چجوری می‌تونیم این گردشگری رو با اقتصاد پیوند بزنیم و در واقع یه جورایی توسعه گردشگری رو محقق بکنیم، چطور ممکنه با این شرایط؟ راه حل ها رو بفرمایید تا انشالله بتونیم به همه برسیم. این فکر میکنم نفری 2 دقیقه بتونی صحبت بکنیم.
خیلی سخته ولی خوب ببینید همجوری که گفتم تکراریه، ما در وهله اول باید گردشگری رو به عنوان اولویت اولمون یا حداقل یکی از اولویت هامون شناسایی بکنیم، بگیم گردشگری باشد یا نباشد. بالاخره اگر باشد براش برنامه‌ریزی بکنیم، هم تو حوزه نرم افزاری هم سخت افزاری، هم تو حوزه مدیریتیمون که بحث نرم افزار میشه، هم توی بحث فضاها، هم رو نقل رو گفتند، اقامت رو گفتند، خورد و خوراک رو گفتند. ما هر چی هم داریم صحبت میکنیم تو حوزه گردشگری، عمدتاً تو طرف عرضه هستیم، طرف تقاضا رو کمتر میبینیم. یعنی ما الزاماً باید بریم سراغ این که در وهله اول وقتی گردشگری رو به عنوان اولویت مشخصی کردیم، گردشگری داخلی باشد یا خارجی، همزمان با همدیگه اینها رو پیش ببریم، به چه شکلی باید باشیم، باید منطقه
یه برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و یک الگوی گردشگری مثلا تدوین کنیم.
دقیقاً.
مثلا میخوایم چه کنیم؟
تا وقتی که به این طرف نرفتیم
واقعا نداریم. آخه من یه دفعه یادم میاد تو سازمان اومده بودن گفتم ما داریم یه همچین چیزی رو، اجرا نشده.
برنامه ملی گردشگری خیلی وقت پیش فکر کنم شروع بود، اگه اشتباه نکنم
هر رئیسی که تغییر میکنه دوباره از اول شروع میکنه.
طرح جامعه گردشگری استانی کشوری همه اینها هست. الان طرح ساماندهی جنگل ها و سواحل کشور رو داریم که توی 5 تا فاز دیده شده ان شاء الله.
پس در واقع مشکل ما مشکل برنامه هم نیست،
مشکل
برنامه داشتیم ولی هیچ فایده
اون برنامه بیاد ضمانت اجرایی پیدا بکنه. اون ضمانت اجرایی چیزی که من می‌خوام سرش رو هم عرض کردم، اون اقناع رو اون بالا باید داشته باشه که پشت این وایس بگه که این کار باید اجرا بشه.
خیلی متشکرم آقای بستانی. 1 دقیقه.
هر از چنگاهی یک سرفصلی یک موضوعی توی کشور عزیزمون باب میشه که توجهات رو به سمت خودش میکشونه. اون پسفند و پیشفند اقتصاد با نفت یا بدون نفت، با اتکاب نفت و بی اتکاب نفت هم در حال حاضر بابه و در همه محافل گیرا هست و باعث این میشه که توجه به سمت شل بشه. اگر قرار بر این هست که گردشگری و صنعت گردشگری در کشور توسعه پیدا بکنه، ما نباید دوباره چرخ رو اختراع کنیم. چرخ گرده، همه جای دنیا میره میدونه. بهترین راهکار از نظر من، از نظر منی که با دانشجوها صحبت میکنم، میبینم، حرف میزنم، در حال حاضر اینه که ما اتفاقا بیایم گردشگری رو با نفت پیوند بسیار قوی بزنیم، اما به چه سمت و سویی؟ ما یه بخشی از درآمدهای نفتی رو هزینه بکنیم در تأسیسات گردشگری. ما اگر نمیتونیم به بخش خصوصی بگیم که 300 میلیارد تومان حداقل سرمایه تو بیار توی تهران یک اقامتگاه بزن، یک هتل بزن، میتونیم با وامای بلند مدت، با وامهای تشویقی و هزاران هزار چیز دیگه بیایم تأسیسات گردشگری رو توسط بخشی از درآمدهای نفتی تقویت بکنیم و بعد بیایم توی حوزه گردشگری حرف و بحث از توسعه بزنیم. کاری که خیلی از کشورها انجام دادن، اینی که موهبت الهی نصیب ما شده و ما نفت داریم و گاز داریم، اینی که خداوند توجه ویژه‌ای به این عرض و طول
این ظرفیت،
اینی که خداوند به ما یک موهبت داده، یه نگاه خاصی به این عرض و طول جغرافیایی داره، دلیل بر این نمیشه که ما ازش فرار کنیم. ما بخوایم و نخوایم، بزرگترین چیزی که جلومونو میگیره اینه: ایران 200 سال دیگه نفت برای فروش داره. این عدد خیلی جالبه، میتونه تمام بحثای ما رو خاتمه بده. بله. هر کسی بیاد بگه خب باشه، ما 200 سال دیگه نفت داریم، ایشالا بعد از 200 سال تصمیم میگیریم. اما اگه یه پیوندی زده بشه بین این درآمد نفتی و توسعه کمی و کیفی تأسیسات گردشگری، احتمالاً در روند بهبود بله. این سنت
خیلی ممنونم از راه حلی که فرمودین. خیلی کوتاه باشه که
خیلی کوتاه. فقط میخوام بگم که علارغم همه احترامی که برای بستانی قائلم و خیلی هم دوستش دارم و دانشش رو کاملاً ازش همیشه بهره میبرم، میخوام با این بخشش مخالفت بکنم که اتفاقا بخش خصوصی انقدر پول داره که اصلا نیازی به نفت و پول نفت نداره. ما ساز و کارهایی رو بیاریم اجرایی بذاریم که بخش خصوصی بتونه اون سرمایه‌اش رو بیاره بذاره.
نه مخصوصاً منظور من حداقل‌های تأسیسات بود.
یه چیزی که هست، اون
حداقل فرصت نداریم. خب فکاریان هم حداقل یه جمله رو بتونه بگه.
خواهش می‌کنم. در تایید حالا خیلی ممنون آقای سربی، خیلی خوب گفتن.
بله.
دولت واقعاً هیچ کاری نکنه. اگر هیچ کاری نکنه ما واقعاً راحت‌تریم توی این حوزه. چند تا می‌خوام جمع‌بندیمو
یه جمله داشته باشم.
اول تصمیم بگیریم که می‌خوایم گردشگری به بخشی از اقتصاد مون باشه.
بله.
دوم برنامه جامعمون رو هرچه سریعتر به گونه ای تدوین بکنیم که دیگه هیچ رئیس بعدی که اومد نتونه زیر پا بذاره، حساب‌های اقماری داشته باشیم، ساختار سازمانمون رو اصلاح بکنیم و نهایتاً سرمایه‌گذاری رو تسهیل کنیم.
خیلی ممنون. اگه یه جمله میگین سریع بگیم.
بله بله، من در سه قسمت، یعنی سه تا توضیح دارم که من توضیح نیست، یعنی سه خطه، سه عنوانه میتونم بگم. میتونیم بگیم که واگذاری اختیارات بخش اجرایی به بخش خصوصی از طرف
بله.
دولت
بله.
استفاده از متخصصان موفق بین المللی
بله.
نگاه به برنامه های کشورهایی که در میزان کمی بالاتر از ما هستند،
نسل
کشور اول.
از همه شما بزرگواران ممنون، سپاسگزارم. فردا رسد 14 دقیقه با موضوع جلوگیری از واردات کالای مشابه تولید داخل در خدمتتون هستیم. خداحافظ. بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، این امروز آخرین روز از 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برنامه الف به بسم الله ویژه 32 نمایشگاه بین المللی کتاب از محل برگزاری این نمایشگاه تقدیم شما عزیزان میشه.
ایستگاه بعد مصلی.
نمایشگاه دو نفر دیگه، نمایشگاه
کتاب، مصلا. یک اتفاق رادیویی.
صفحه به صفحه با شماییم در رویداد نمایشگاه بین‌المللی کتاب. الف ب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مجده لواسانی هستم و این برنامه الف به بسم الله هست که شما از رادیو گفتگو میشنوید. چقدر زود تموم شد.
نه، اگر به سن سال من برسید میبینی که به اندازه بود. 10 روز 11 روز دویدیم، برنامه اجرا کردیم، توی این فاصله رفتیم کتاب خرید. راستی سلام، خیلی خوش اومدیم خانم. دیروز نبودیم، دیروز من جای شما تا تونستم بلبل زبونی کردم، برنامه رو تموم کردم.
مردم
کیف کردن، مرسی دارین. خیلی جای شما خالی بود، امیدوارم که نایب زیاره ما بوده باشین.
بله، داروشون بودم مشهد و دوقاتی
هم آورده باشین و اینا.
بله. اینجا نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من امین خرمی از بوستان دانایی، مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نمایشگاه 32 کتاب تهران در آخرین چکی. خانم لواسانی، امین خرمی هستم.
سلام علیکم، خیلی خیلی ممنونم از اینکه در تمام این 11 روز بهترین بحثا با حضور شما شکل گرفت.
ارادتمندم، ارادتمندم.
و همراه همیشگی الف به بسم الله هستید.
جاتون دیروز بسیار بسیار خالی بود، امیدوارم که نایب زیاره بوده باشید.
ممنونم، همینطور دعاگوی همه عزیزان. شما صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. این برنامه با مشارکت خانه کتاب از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. من مثل همیشه، مثل هر روز، سه سلام دارم. سلام به شنونده های رادیو گفتگو که از طریق موج اف ام ردیف چند بودی باقی کنم؟
سه و نیم
صدای ما رو میشنوند. سلام به همه بیننده های عزیزی که از طریق سایت رادیو گفتگو، یعنی www.radiogoftogu.ir برنامه رو زنده تماشا میکنن. و سلام آخر خیلی خاصه به همه عزیزانی که اینجا ایستادن در این واپسین روز از برگزاری 32 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب. هم تنهامون نذاشتن، نمیدونین اینجا چه خبره. خیلی ممنونم که امروز هم کنار ما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما خانم لواسانی عزیزم. ما امروز در واقع آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران در خدمت شما هستیم و همچنان در کنار استدیوی رادیو گفتگو عزیزانی رو میبینیم که کنار ما ایستادن و ما امروز با بخش کتاب خانشو، در واقع روز آخر کتاب خانشو، در خدمت مردم هستیم.
سلام مهسا جان، خدا قوت. ممنون از همه گزارش های خوبه در طول این 11 روز و این چند روزی که حسابی بازار این بخش تو هم داغ داغه و تست هایی که گرفته میشه از علاقمندان به داستان خانی، جناب آقای فروتن داوری میکنن، بهترین ها رو انتخاب میکنیم و کتاب های از طرف خانه کتاب تقدیمشون میشه. همین الان اعلام بکنم عزیزانی که مشتاق هستن که در بخش کتاب خانشو برای ما کتاب خانی داشته باشن و بهترین ها انتخاب بشن، میتونن برن و ثبت نام بکنن. خانم حدادی مسئول عزیز این بخش هستن. چهارمین روز از اردیبهشت ماه بهشتی سال 1398 و با پسین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب و چهاردهمین روز. آره دیگه به نیمه رسیده و هنوز ماه رمضون نیومده. من نمیدونم چرا اینقدر آره حال در واقع باید برم به نظرم استراحت بکنم، هم مشهد و هم مریضی و همه چی با هم گره خورده. چهاردهمین روز از اردیبهشت و آخرین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب امروز دیگه فکر کنم تا ساعت 9 تمدید شده آقای حرمی.
بله با توجه به اینکه حالا دیروز استقبال بسیار بسیار زیاد، روز آخر رو هم در حقیقت تمدید کردم و همونجوری که در برنامه دیروز هم گفتیم ناشران مکلف هستن برخلاف ادوار گذشته امروز تا ساعت 9 کامل باشه، کارهای جمع‌آوری از فردا صورت
بگیره. بسیار عالی، بهتر.
خب خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم. شهاب داراویان هستم از 32مین نمایشگاه کتاب تهران. سلام ویژه خدمت شما سرکار خانم لواسانی، امین خرمی عزیز و استاد فروتن دوست داشتنی.
یه روز من نبودم همه یه روال رو تغییر داد آقای دهنوی.
بله بله کلا تغییر میکنه.
منم نبودم و بسیار
خانم لواسانی کلی خبر ویژه داریم. یه خدا قوت بگم به همه همکارانمون در نمایشگاه کتاب تهران. 11 روز واقعا زحمت کشیدن در رسانه‌های مختلف تا اخبار 32مین نمایشگاه کتاب تهران رو به گوش عزیزان برسونن. یه خبر ویژه داریم. یکی از اتفاقاتی که در نمایشگاه میفته وقتی ما داریم اسم بین‌المللی بودن نمایشگاه کتاب رو یدک می‌کشیم اینه که اتفاقات بین‌المللی هم بیفته. جناب آقای خرمی در نمایشگاه خوشبختانه در نمایشگاه امسال 80 مذاکره و 20 تبادل رایت داشتیم که اتفاق بسیار خوبیه. امیدواریم البته بیشتر بشه، چرا که قانع کننده نیست دیگه.
بیشتر باشه گام 32 20 حق رایت به نظرم بیشتر یه مقداری شاید نشون دهنده برداشتن اولین گام هاست که خب تا نقطه ایدئال فراوان
قدمه، ولی خدا رو شکر این اولین قدم برداشته شده. امیدوارم این تبادل فرنگی اتفاق بیفته.
از طرف هم نباشه
همین دقیقا. از غرفه چین شما خبری ندارید؟
نه امروز دیگه نداریم.
جمع ما در کمپین هر ایرانی یک کتاب اضافه نشدید، ما در این آخرین روز مشتاقیم که حتما دستان مهربان شما و مهر شما رو هم داشته باشیم در کمپین هر ایرانی یک کتاب. قرار هست که به همت خانه کتاب انشاءالله این کتاب‌های شما اهدا بشه و تقدیم بشه با عشق به عزیزانمون در مناطق سیل زده. و این آخرین روزی هستش که ویژه برنامه ی الف به بسم الله از نمایشگاه بین المللی کتاب تقدیم شما میشه. دیگه ما میریم بعدش انشالله تا سال دیگه که دوباره در هوای کتاب با شما گپ بزنیم که البته از الان بی صبرانه مشتاقش هستیم. بریم بخش ابتدایی برنامه رو در رو آقای امین خرمی و مهمانان گرانقدری که در خدمتشون هستیم.
رو در رو
جناب آقای خرمی، ما به رسم هر روز دو مهمان گرانقدرمون بله، رو معرفی بله. بکنیم برای شنوندگان عزیز و البته بیننده های عزیزی که این برنامه رو تماشا میکنن. ما در خدمت جناب آقای دکتر عباس حسینی نیک مدیر محترم انتشارات مجد و مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی هستیم و جناب آقای علیرضا بهرامی مدیر انتشارات آرادمان که البته ایشون شاعرن، نویسندن و یک وجه کاملا رسانه‌ای دارن که در حقیقت سردبیر فرهنگی خبرگزاری ایسنا هستن.
خدمت هر دو عزیز بزرگوار عرض سلام و خدا قوت دارم و با توجه به اینکه حالا تنها دو روز از روز معلم رو پشت سر گذاشتیم، به هر دو استاد خودم هم تبریک میگم روز معلم رو، جناب آقای حسینی نیک و علیرضا بهرامی نازنین. جناب بهرامی با اجازهتون با آقای حسینی نیک ما سلام علیکم آغاز بکنیم.
خواهش میکنم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، خدمتتون هستم ان شاء الله. مباحث خوبی رو خواهیم داشت
ان شاء الله. خوش اومدید
جناب بهرامی، سلام خدا قوت.
زنده باشی. منم سلام خدا قوت عرض میکنم خدمت مخصوصا شما که 11 روز سخت رو گذروندیم، ان شاء الله که برقرار بشه.
بزرگواری، سپاسگزارم. آنچه که در رودروی امروز به عنوان آخرین بحث از بحث‌های تحلیلی نمایشگاه 32 خدمت دوستان عزیز شنونده و البته بینندگانی که در ما را از طریق رادیو گفتگو داسایان میبینن مطرح میکنیم، مفهومی است به نام اقتصاد نشر. میشه گفتش که پیش زمینه این اتفاق در روز گذشته آغاز شد، خبری که شهاب دارابیان در حقیقت عنوان کرد که تا پایان روز نهم فروش 100 میلیارد تومانی رو نمایشگاه تجربه کرده. کارشناسانی که اینجا حضور داشتن حرکت کمی رو یکی از آسیب‌های نمایشگاه دونستن و گفتن با توجه به رشد 30% قیمت کتاب در حقیقت این نمیشه مؤلفه‌ای برای شاید پربار بودن حرکت چرخ اقتصاد نشرمون باشه. آن سوی دیگر فارغ از این اتفاق نمایشگاهی فروشگاهی 10-11 روزه نمایشگاه بین‌المللی کتاب، مفهومی به نام جریان تولید کتاب با تمامی اتفاقایی که دستن در کار از نویسنده و ناشر و ویراستار و طراح صفحه و به قول معروف لیتوگراف و چاپ و کسی که داره کار تایپ، بله تمام این دوست، هزینه هایی که هست، در نهایت حالا اشکالات و آسیب هایی که در توزیعی وجود داره که باز در همین برنامه صحبت شد و حالا اون روی سکه مفهومی به نام قاچاق کتاب که فراوان در این برنامه گفتگو شده، همه اینها مؤلفه هایی از اقتصاد نشر رو هدف قرار میدن، اقتصادی که با توجه به جمعیت 80 میلیونی ما بسیار بسیار نحیف هستش. با همین مقدمه های حسینی نیک مجددا بحث رو با شما آغاز میکنم. وقتی که ما درباره اقتصاد نشر در بدنه فعالیت یار مهربان در کشورمون صحبت میکنیم، با مؤلفه های فراوانی مواجهیم که بیشتر از اینکه بخواد محرک و پیشبرنده باشه، اگر نگیم آسیب رسان، حداقل یک دستانداز به حساب میان. هر کدوم از اینا که نام بردم، با توجه به همه اینا اقتصاد نشر شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، اقتصاد نشر به هر حال کشور ما دارای یک مشکلات اقتصادی هست، تورم داریم، مسئله کاغذ به عنوان مواد اولیه کتاب
بله
به شدت خب گران شده و تقریبا غیر قابل کنترل بوده تا الان. وزارت ارشاد هم تلاش کرده که با ایجاد یک سامانه‌ای برای ساماندهی وضعیت کاغذ این نقیصه رو جبران کنه، اما به هر حال نتوانسته، یعنی
بله
نمی‌شود که این ماده اولیه و اصلی کتاب رو به این نحو تهیه کرد.
بله،
بنابراین طبیعی هست که با توجه به این که هم کاغذ چندین برابر شده قیمتش نسبت به یک سال گذشته و عوامل فنی چاپ که اینها همه قطعات و لوازم و عوامل فنی وسایل اولیه مواد اولیه اینها گران شده، طبیعی است که بر قیمت کتاب هم تأثیر میگذاره.
بله،
اما خب از یک طرف هم کتاب هم مثل بقیه کالاهاست، وقتی جامعه با کالاهای دیگر هم مواجه میشه
دقیقا
که گران هست و تنظیم میکنه روابط اقتصادیشو با اون کالا، طبعا اهل کتاب و اهل مطالعه هم طبعا با این موضوع مسئله کنار میاد.
بله، بدون شک.
و طبعا دولت هم تلاش باید بیشتر تلاش بکنه که یارانه های بخش عمومی مردم یا عامه مردم را این یارانه ها رو کمک کنه و کمک حال اونها باشه. ناشران هم در نمایشگاه بین‌المللی و حتی در فروشگاه ها الان تخفیف هایی را قائل میشن به نحوی که بتونن یه مقدار از مشکلات این موضوع و گرانی کتاب بکاهن و کاسته بشه. ولی در مجموع همطور که عرض کردم کتاب هم مانند کالاهای دیگر اگر در سبد خرید مردم واقع باشه برای اون هم بودجه‌ای طبعا در نظر میگیرن و در این جور مراحل هم کتابخانه‌های کشور، کتابخانه‌های عمومی طبعا بایستی بیشتر فعالیت کنند، کتاب‌ها بایستی به برای مطالعه عموم به کتابخانه‌ها ارسال بشه، خریدهای کتاب صورت بگیره تا این دوره نسبتاً سخت حوزه کتاب رو بگذرونیم.
بله جناب بهرامی عزیز، دیروز هم که این سعادت رو داشتم فارغ از برنامه تلمز میکردم از همکلامی با شما، یک بخشی از فرمایشات جناب حسینی در کلام شما هم بود و اونم مقوله کاغذ هست. شما اشاره کردید این بار به عنوان یک ناشر، یعنی از شخصیت حقوقیتون این جمله رو گفتید که ناشرها برای اینکه کتاباشون رو به نمایشگاه برسونن ممکنه که مثلا چاپ 300 یا 500 نسخه یا 100 نسخه حتی بیارن، ولی حتی بعد از نمایشگاه، یعنی از 15 اردیبهشت ماه اتفاقی که شاید توی فروردین ماه افتاد، بخوان برن ادامه اون کتاب رو چاپ بکنن، این بار باز با یک رشد 30% مواجه هستن. از طرف دیگه در همین نمایشگاه، در همین برنامه هم عنوان شد وقتی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر محترم وزارت صنعت معدن و تجارت با هم دیگه صحبت می‌کردن برای رفع بحران کاغذ، یه مقام معظم رهبری در همین نمایشگاه بهش اشاره کردن، در فاصله همین دو سه روز قیمت کاغذ رشد 100 تا 150 هزار تومانی داشته. با همه این مؤلفه ها ما چگونه میتونیم مفهومی به نام اقتصاد نشر یک مفهوم سالم در بدنه فعالیت های نشر کشورمون بدونیم؟
ممنونم. بذارید من خیلی مختصر و صریح بگم، چون چند روزه خیلی محل بحث شده این آماری که مسئولان میدن و حتی برخی از همکاران ما اونها رو متهم کردن به آمارسازی. من همچین جسارتی نمی کنم. بله. اما به استناد همین آمار که البته کلن هم این نحوه آماردهی برام خیلی مایوس کننده است به عنوان یک ناشر، مؤلف، روزنامه‌نگار، علاقمند کتاب، اینکه هر چند روز یک بار یک نشست برگزار بشه و فقط در اون نشست اعلام بشه که ما اینقدر افزایش فروش داشتیم و اینقدر افزایش تراکنش، گذشته از این که مایوس کننده است، چون یک نوعی دهنکجی هست به شرایط کسانی که درگیر ماجرا هستن. من به استناد همین آمار میگم ما وقتی در مورد اقتصاد نشر صحبت میکنیم درباره یک صنعت ورشکسته در حال حاضر صحبت میکنیم، یعنی صنعتی که هزینه تولیدش در یک سال گذشته 400 تا 600 برابر افزایش پیدا کرده، وقتی طبق گفته مسئولان امن هم بر صحتش 6% افزایش فروش داشته، 10-15% افزایش فروش یا تناکنش داشته، پس یه فاصله تقریبا 400-500% داریم. پس ما داریم در مورد یک اقتصاد ورشکسته صحبت می‌کنیم. بله. توقع هم این هستش که در مورد این مسئولان صحبت بکنن که ما برای یک اقتصاد ورشکسته چه نسخه‌ای داریم، چه راهکاری داریم برای اینکه از این ورشکستگی در کوتاه مدت، میان مدت یا طولانی مدت خارج بشه. وگرنه تنها دستاوردی که ما از این ورشکستگی حاصلمون میشه، قبلا هم عرض کردم در مقاطعی مثل روز گذشته، که تولید محتوا در دو سه سال آینده به شدت با بحران مواجه میشه، چون مقوله کتابسازی در کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت، تولید محتوا در بنگاه‌های کوچک نشر کاهش پیدا میکنه و از این منظر دوباره با مسائل اجتماعی مثل سطحی زدگی مواجه میشیم که تأثیرش از همین نقطه ها شروع میشه.
جناب حسینی، همین سوال هایی که آقای بهرامی از مسئولان پرسید من از شما میپرسم، چه باید کرد؟
ببینید بخشی از مشکلات مربوط به طور کلی اقتصاد کشور هست. بله. و مسائل و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور که هممون میدونیم تحریم های ظالمانه هست، مسائل نقل و انتقالاتی که خب ببینید قیمت کاغذ به قیمت واقعی همین دلار آزاد هم نیست. بله. تقریبا دو برابر هست. این معلومه که شرایط عادی نیست، این به وضوح مشخصه که قیمت آزاد دلار چه قیمتیه و وزن کتاب هم بند کاغذ هم مشخصه.
دقیقاً.
و معلوم میشه که این حدود نصف قیمت وضع قیمت موجود بازار کاغذ هست. این معلوم طبیعی نیست. اما اینکه چه بایستی کرد، به نظر من عمده مشکلات حالا شاید از سطح کشور این است که با اهل فن و متخصصین کمتر مشورت میشه و کسانی تصمیم میگیرن برای حوزه های مختلف صنعتی و اقتصادی و فرهنگی اینها که